څلور یو یو پنځه
سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شما هستم. به این برنامه خوش آمدید. در آغاز خبرها. معاون سرای شاهزاده کابل میگوید که دست کم 20 نفر در انفجار در این سرای زخمی شدند که وضعیت 5 تنشان وخیم است. حاجی دادگل به رادیو آزادی گفت که انفجار در نتیجه برتاب بم دستی حوالی ساعت 9:45 دقیقه صبح امروز رخ داد. از سوی دیگر خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل در توییتر نوشته است که یک دوست در ساحه سرای شاهزاده به هدف سرقت پول بم دستی پرتاب کرد که در نتیجه دهتن به طور سطحی زخمی شدند. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه هنوز نپذیرفته. ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان در یک فرمان کشت کوکنار را در افغانستان منع کرد. در این فرمان که امروز یکشنبه در مقر وزارت داخلی طالبان در کابل اعلام شد، آمده است که با افراد متخلف مطابق شریعت برخورد خواهد شد. در فرمان همچنان استعمال و انتقال، خرید و فروش، واردات و صادرات و کارخانه های تولید هرگونه مواد نشاور منع شده است. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان با درخواست صدر اعظم عمران خان پارلمان این کشور را منحل کرد. عمران خان امروز در سخنرانی تلویزیونی گفت که به رئیس جمهور پیشنهاد میکند که اسامبلی ملی و 4 اسامبلی ایالتی را منحل کند. او لحظات پس از آن سخنرانی کرد که قاسم سوری معاون اسامبلی ملی طرح رأی عدم اعتماد به عمران خان را رد کرد و گفت که این حرکت خلاف قانون اساسی است. مقامات اوکراین از حملات هوایی به شهر ساحلی اودیسا خبر دادند. آنها امروز گفتند که برخی راکت‌ها توسط سیستم مدافع هوایی رهگیری و در هوا منفجر ساخته شد. در همین حال حکومت اوکراین میگوید که پس از گفتگوهای چندین هفته‌ای با نماینده‌های روسیه به هدف پایان یافتن جنگ، اکنون مطمئن شده که نخستین نشانه‌های مثبت آشکار شده است. از تهاجم روسیه علیه اوکراین بیش از یک ماه می‌گذرد. و شهروندان هنگری امروز یک شنبه در انتخابات عمومی در آن کشور رای می دهند. بر اساس گزارش ها انتخابات چالش بزرگ برای حکومت 12 ساله جنجالی ویکتور اوربان صدر اعظم بر حال هنگری است. احزاب مخالف ائتلافی را تشکیل دادند تا به این ترتیب اوربان و حزبش را شکست دهند. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. در ادامه این برنامه، پارلمان پاکستان به درخواست عمران خان منحل شد.
از نظر قانون اساسی پاکستان، کسی که مواجه میشه با چیلنج سلب اعتماد در پارلمان، او نمیتونه پارلمان را منحل بسازد.
رهبر طالبان فرمان منع کشت کوکنار را در افغانستان صادر کرد. چی بدیل برای کشت کوکنار وجود دارد؟
حکومت طالبان دو توانمندی نیست که خودشان بدیل پیشنهاد بکنند.
شهر ساحلی اودیسای اوکراین هدف حمله های هوایی قرار گرفته. پیام های شنونده های ما را هم داریم.
خواهش من همینه که جامعه جهانی و امارات اسلامی حال نظر به حال متقاعدیان بکنند.
نمیگویند نانش بگی جانش نگی، خودش میمیرد. مردم افغانستان به این حالت رسیده است.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان با درخواست صدر اعظم عمران خان پارلمان این کشور را منحل کرد. عمران خان امروز در سخنرانی تلویزیونی گفت که به رئیس جمهور پیشنهاد میکند که اسامبلی ملی و 4 اسامبلی ایالتی را منحل کند. او افزود که پس از انحلال مجلس قانونگذاری، حکومت سرپرست ایجاد و تاریخ انتخابات تعیین خواهد شد تا به گفته او مردم در مورد آیندهشان تصمیم بگیرند. این اقدام به این معناست که انتخابات باید در خلال 90 روز برگزار شود. سخنرانی صدر اعظم پاکستان لحظات پس از آن صورت گرفت که قاسم سوری معاون اسامبلی ملی طرح رأی عدم اعتماد به عمران خان را رد کرد و گفت که این حرکت خلاف قانون اساسی است. سوری عضو حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان است. در نظر بود که ولسی جرگه پارلمان پاکستان امروز درباره طرح رأی عدم اعتماد به صدر اعظم بحث و رأی گیری کند. یک اتحاد متشکل از چند حزب اپوزیسیون ادعا کرده بود که بیشتر از 172 رأی مورد نیاز برای تصویب طرح برکناری صدر اعظم در اختیار دارد. بلاول بوتو رهبر حزب مردم پاکستان به خبرنگاران گفت اپوزیسیون تحسن و بستر محکمه رجوع خواهد کرد. بر اساس ماده 58 قانون اساسی پاکستان، صدر اعظم می تواند خواستار انحلال اسامبله های ملی و ایالتی شود. اما از آنجایی که او با طرح عدم اعتماد روبرو بود، نمی تواند این خواست را طبق قانون مطرح کند. آفراسیاب خطک، سناتور پیشین پاکستان و تحلیلگر مسائل سیاسی این کشور، هم به این باور است. او در آغاز گفتگوی تلفنی با مصطفی صدیقی در این باره بیشتر گفت.
از نظر قانون اساسی پاکستان کسی که مواجه میشه با چیلنج سلب اعتماد در پارلمان، او تا وقتی که این چیلنج را از بین نبره او نمیتونه پارلمان را منحل بسازد. مگر آقای عمران خان ایرا نظر انداختن و یک نامه روان کردن رئیس جمهور که از حزبشان اعتماد داره، پی تی آی حزب عمران خان اعتماد داره، و اونا گفتن که این هم ما پذیرفتن مکتوب عمران خان را و پارلمان را مرحل سخت. ما متأکد هستم ستر محکمه پاکستان که امروز جلسه دایر شده این تمام اقدامات را از نظر قانون اساسی و حقوق این اقدامات را رد میکند و پارلمان برحال هست. ما یک متأکد هستم رئیس جدید پارلمان انتخاب میشه، امی رای دوباره زیر بحث می آید، جریان سلب اعتماد.
اگر عمران خان از قدرت برکنار شود و سلب اعتماد شود، چه معنایی خواهد داشت برای پاکستان از دید شما؟
اصلا یک بحران در پاکستان موجود هست، بحران سیاسی حقوقی که بحران ساده نیست. اصلا آقای عمران خان در نتیجه انتخابات 2018 چوکی صدر عظما را گرفتن و بسیاری سیاسیون پاکستان، احزاب سیاسی اپوزیسیون در اون وقت گفتند که انتخابات یعنی عادلانه نبود و جنرال ها اصلا به نفع عمران خان مداخله کرده بودند و در این انتخابات اصلا تخلف از قوانین و ضوابط انتخابات پاکستان صورت گرفته بود. بالاخره سال گذشته آقای عمران خان یک سلسله اختلافات با رهبری زعامت اردو پاکستان دید، یعنی اختلافات بین زعامت اردو و عمران خان یک فاکتور مهم بخش این بحران است.
گزارش های هست که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تا امروز که صحبت میکنیم با عمران خان صدر اعظم پاکستان حتی تلفنی صحبت نکرده و گزارش های هم از تنش در روابط بین واشنگتن و اسلام آباد پس از آنچه در افغانستان اتفاق افتاد منتشر شده. حال به تازگی عمران خان آمد و گفت که برخی از اعضاب مخالف در تبانی با آنچه که او گفت آمریکا در تلاش برکناریش هستند. این اظهارات آقای خان ریشه در چی داره؟
در سیاست پاکستان در سالهای گذشته احزاب مذهبی سیاسی از این شعار بسیار استفاده کردن. یک وقت بود در سالهای 1980 آقای ذوالفقار علی بوتو امی شعار را پیش گرفته بودند و آقای عمران خان عالم یعنی از آقای بوتو نام آقای بوتو را می گیرند وقتی که امی شعار را بالا می کنند. اصلا مگر این واقعیت نیست که کسی از بیرون می خواهد آقای حکومت آقای عمران خان را پس کنند. اصلا حکومت آقای عمران خان اینطور حکومت با قدرت نبود که سیاست خارجی پاکستان را تعیین می کرد. سیاست خارجی پاکستان عمدتا از طرف جنرال های ارتش تعیین شده است هنوز. مگر این یک واقعیت هست که مملکت پاکستان، دولت پاکستان با یک چیلنج خیلی مشکل و بحرانی مواجه هست. با این چیلنج هست که آیا پاکستان ارتباطات نزدیکی خود را با کشورهای غربی بالخصوص متحده امریکا ادامه بدهد، تا طوری که در سالهای 74 گذشته در جریان بوده است، یا اینکه این روش را تغییر بدهد و با بلاک روسیه و چین بپیوندد. این یک چلنجی خیلی بزرگی هست، مگر این در دست آقای عمران خان نیست، برای مملکت پاکستان، زعامت سیاسی پاکستان، زعامت نظامی پاکستان، این یک مرحله مشکل و دشوار است. چرا که پاکستان خیلی تکیه هست بر کمک های مالی، منابع مالی غربی، و پاکستان امطور اکمالات سلاح جنگی از غرب بسیار اتکا داشته.
گفتگوی بود با آفراسیاب خطرک، سناتور پیشین پاکستان و تحلیلگر مسائل سیاسی.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ملا هیبت الله خانزاده رهبر طالبان در یک فرمان کشت کوکنار را در افغانستان منع کرد. در این فرمان که امروز یک شنبه در مقر وزارت داخلی طالبان در کابل اعلام شد، آمده است که با افراد متخلف مطابق شریعت برخورد خواهد شد. بیشتر در این گزارش.
در این فرمان نه تنها در مورد منع کشت کوکنار گفته شده است، بلکه در مورد جلوگیری از کاروبار همه مواد نشاور تاکید شده است. در یک بخش از فرمان آمده است که تمام مواد نشاور و تمام انواع آن مانند شراب، هیروئین، شیشه، تابلتکا، چرس، استعمال و انتقال، فروش و تجارت، صادرات و واردات آن و فعالیت کارخانه های تولیدی مواد نشاور به گونه جدی ممنوع است. در بخش از این فرمان که توسط ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به خوانش گرفته شد چنین آمده است:
از تاریخ صدور این فرمان کشت کوکنار در تمام کشور به گونه مطلق منع می باشد. پس از این هیچ کس نمی تواند این بوته را کشت نماید. اگر خدای نخواسته کسی تخلف کرد، کشت او از بین برده می شود و با متخلفین از روی شریعت اسلامی برخورد صورت می گیرد.
پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته بود که با کسانی که کوکنار کشت کردند برخورد نرم خواهد شد. طالبان عامل این کار را بد بودن اقتصاد دهقانان، فقر و در کنار آن نبود یک راه بدیل خوانده بودند. این فرمان رهبر طالبان در حال داده می شود که خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش تازه ویدیویی را منتشر کرد که در آن دیده می شود دهقانان در ولسوالی نادلی ولایت هلمند مصرف جمع‌آوری حاصلات کوکنار از یک زمین بزرگ و شماری از کارگران در حال جمع‌آوری شیره آن هستند. در این ویدیو دیده می شود که در نزدیکی یک زمین کوکنار در نادلی شماری از دهقانان جمع شدند. کسی چایانان می خورد و گروهی هم شیره های کوکنار را وزن کرده و در یک بسته جا بجا می کنند. به اساس گزارش اداره مبارزه با جرایم مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC، افغانستان سال گذشته بزرگترین تولید کننده تریاک بوده و محصولات کوکنار 11% اقتصاد این کشور را تشکیل می داد. سیگار یا بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در یک گزارش خود در ماه می سال 2021 میلادی با نقل از مقام‌های آمریکایی گفت که تخمین شده است که طالبان 60% درآمد سالانه خود را از مواد مخدر غیرقانونی به دست می‌آورند، ادعایی که طالبان نپذیرفتند. قابل یادآوری است که در زمان نظام جمهوریت در افغانستان با شمول هلمند در شماری از ولایت‌های ناامن کوکنار کشت می‌شد و فروش مشروبات الکلی و مواد نشاور در بازارها صورت می‌گرفت و گاه ناگاه از بازداشت کاروباریان آن نیز گزارش‌های منتشر می‌شدند.
در باره فرمان رهبر طالبان در مورد منع کشت کوکنار در افغانستان با محمد اسحاق اطمر، تحلیلگر افغان مقیم جرمنی، گفتگو کردم و نخست از وی پرسیدم که به نظرش این فرمان بر زارعین چقدر تأثیر خواهد گذاشت.
این زاری را خیلی متضرر می سازه، برای زیکورا یک مقدار زیاد پول خود در این قسمت سرمایه گذاری کردن و ما فکر می کنم که اگر رهبری طالبان در قسمت توقف کشت کوکنار هدایت می دادن، با 6 ماه، 4 ماه، 5 ماه پیش این فرمان صادر می کردن تا که دیاقین سرمایه خود سر زر کشت کوکنار مصرف نمی کردن.
اطمر صاحب، به نظر شما این فرمان چرا اکنون، یعنی چند ماه پس از حاکم شدن دوباره طالبان، صادر می شود؟
یک مسئله این بوده بیتانه که اختلاف نظر در بین رهبری طالبا سبب از این دوگانگی شده باشه و ای به ای باراست که چند قبل سخنگوی طالبا میگه پاگفتن تا زباره که بدیل بر زر کشت کوکنار مساعد نشود، دولت در مقابل زر کوکنار اقدام نخواد کرد. یک مسئله و دیگری که امروز که اینا ای تصمیم گرفتن ایطور برداشت میشه که امکان داره اختلاف نظر در بین طالبا وجود باشد این قسمت و روابطی که طالبا با خود امی کاروباری های به اصطلاح تجارت مواد مخدر داره، من فکر میکنم این مبارزه را کمی کنتر میسازه و محتمل به نظر نمیرسه که اگر طالبا برای نابودی کامل از این بتانن کاملا موفق بدارن.
از دید شما چی راه بدیل وجود دارد که دهقانان کوکنار کشت نکنن؟
باور به ایست که راه های بدیل در این زمینه باوجود است و راه های بدیل کمک برای زارید است که اونا بتانن بدیل از این پیدا بکنن. البته ای به کمک بینگلی و جهانی ضرورت داره و ای مقدار پول زیاد را کار داره، گرچه در 20 سال گذشته به نام مبارزه و یا به نام بدیل برای دولت افغانستان در وقت کمک شده بود، ولی که استراتیجی های ناکام دولت سابقه نتانست که امو برنامه را موفقانه و پیش ببره. باور من است که حکومت طالبان دو توانمندی نیست که خودشان بدیل پیشنهاد بکنند، ولی اگر کمک جهانی دی قسمت موجود باشه و یک استراتژی درست بر بدیل بر کشت کوکنار اینا در پیش بگیرن، میشه که مبارزه و پیروزی برسه.
محمد اسحاق اطمار تحلیلگر افغان مقیم جرمنی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی
57 دقیقه یسر به وقت افغانستان است. مقامات اوکراین از حملات هوایی به شهر ساحلی اودیسا خبر دادند. آنها امروز گفتند برخی راکت ها توسط نیروهای دافی هوا رهگیری و در هوا منفجر ساخته شد. همکارم سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این باره.
انتوان هیراشچینکو یک مسئول وزارت داخلی اوکراین در پیام خود در تلگرام نوشت که شهر اودیسا اوایل امروز هدف حملات هوایی قرار گرفت و ای گفت که از آتش سوزی در برخی مناطق شهر گزارش شده است. این شهر در کنار سواحل بحیره سیاه قرار دارد و یک جمعیت نسبتاً بزرگ افغان‌ها نیز تا قبل از آغاز جنگ در آنجا به سر می‌بردند. شورای شهر اودیسا نیز وقوع این حملات را تایید کرده است. یک خبرنگار آژانس خبررسانی فرانسه از اودیسا گزارش داد که او حوالی ساعت 6 صبح صدای انفجارها را شنید و حداقل 3 ستون دود سیاه را بر فراز منطقه سنتی شهر دیده است. اودیسا که حدود 1 میلیون نفوذ دارد، بزرگترین شهر اوکراین در سواحل بحیره سیاه محسوب می شود و هنوز هم زیر کنترل دولت اوکراین است. وزارت دفاع روسیه هرچند خبر حملات بر اودیسا را تایید نکرد، اما گفت که نیروهای روسیه به 28 هدف نظامی اوکراین در سرتاسر این کشور حمله کردند. از سوی دیگر ولادیمیر میدینسکی رئیس هیئت مذاکره کننده روسیه با جانب اوکراین در پیام خود در تلگرام نوشت که مباحثات چندان پیشرفت نداشته که زمینه ملاقات رؤسای جمهوری دو کشور را فراهم کند. وی تصریح کرد که موقف روسیه نسبت به مناطق دونباس و شبه جزیره کریمیا تغییر نکرده است. روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 با خود ملحق ساخت و در آستانه حمله 24 فوریه به اوکراین استقلال مناطق جدایی طلب دونباس در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت. رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی روز شنبه هشدار داد که روسیه همزمان با عقب کشیدن نیروهای خود از محل پایتخت کیف و شهر چرنیهیف در شمال برای حملات هوایی نیرومند در جنوب آمادگی می‌گیرد. در این میان وزارت دفاع بریتانیا روز یکشنبه گفت که روسیه راه‌های رسیدن به اوکراین از طریق بحیره سیاه و بحیره آزوف را مسدود کرده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
5:19 دقیقه یسر به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. پیشتر شنیدید که ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان در فرمان کشت کوکنار را در افغانستان منع کرده. این اقدام بدون فراهم کردن کشت بدیل چی پیامدهای برای دهقانان خواهد داشت؟ در این باره نظر مخاطبان ما را در حساب فیسبوک رادیو آزادی پرسیده ایم. میرویس اسحاق هوتک نوشته است جالب است چون فعلا در هلمند از کشت و کار چرس طالبان زکات و عشر جمع‌آوری میکنند. اگر منع شود بهتر است، اما فکر میکند که این را فقط برای طلب مشروعیت از جهانیان اعلان کردند. نظیر احمد سعید نوشته است که کار خوب است. در این اواخر کشت کوکنار به جز تاوان هیچ فایده اقتصادی نداشت. کشت کوکنار با مصارف گزاف حاصل بسیار کم میداد و سطح آبهای زیرزمین را بیش از حد پایین برد. پارسا سعیدی نوشته است که بسیار کار نیک است. خدا کند خود طالب ها کشت نکنند. جان علی سلطانی نوشته است که تا یک هفته شیره تریاک در هلمند جمع آوری می شود، دیگر نیاز به فرمان هم نیست. و سید کربلایی امین جنتی نوشته است که به جای کشت کوکنار هنگ بکنند بهترین درآمد دارد. و نجیب ناظمی نوشته است که حاصلاتشان جمع شد تا فصل بعد من است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام شنوندگان عزیز، در این چند دقیقه من سلطان محمد سرور با شما هستم. مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان برای کاهش فقر و بهبودی تولیدات تلاش می کنند.
فعلا ما می توانیم که در عرصه تجارت و اقتصاد زنان را تنظیم امورات چرا به دست داشته باشیم و بتانیم که برشان تدویر نمایشگاه ها و همچنان بازارهای دائمی را مدست افغانستان داشته باشیم.
گزارش از سرنوشت انستیتوت موسیقی ملی افغانستان و شاگردان آن نیز داریم. پیام های شما عزیزان را هم نشر می کنیم.
یک خواهش دارم از جامعه جهانی که تا اندکی به حال این پیرمردان متقاعد افغانستان هم نظر بکنند.
اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان فعالیت‌هایش را پس از 7 ماه از سر گرفت. برخی مسئولان این اتاق در نشست در کابل از برنامه‌های کاری جدید در راستای کاهش فقر، ایجاد جای کار، افزایش و بهبود تولیدات داخلی و رشد صادرات خبر دادند. اما مسئولان مخلوی هیئت مدیره این اتاق با نشر اعلامیه میگویند که این نشست خلاف قانون و بدون هماهنگی با آنها برگزار شده است. جزئیات بیشتر را از همکارم می‌شنویم.
اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان روز شنبه جهت مدیریت درست کارهای بازرگانی زنان در نشست فعالیت‌هایش را پس از 7 ماه به گونه حضوری دوباره آغاز کرد. مسئولان تازه این اتاق به زنان بازرگان اطمینان داد که از آنان در بخش‌های مختلف صنعت، معدن، زراعت و مالداری حمایت خواهد کرد. رویا حافظی، سرپرست اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
فعالیت‌هایی که قبلا بود به شکل آنلاین بود، حضوری نبود، اما نیازمندی اشد بود که باید اتاق به شکل حضوری برای زنها باز شود و خوشبختانه که تلاش های ما نتیجه داد، اتاق ما باز کردیم. فعلا ما می توانیم که در عرصه تجارت و اقتصاد زنها را تنظیم امورات چرا به دست داشته باشیم و بتانیم که برشان تدویر نمایشگاه ها و همچنان بازارهای دائمی را مدست افغانستان داشته باشیم.
با این حال این نشست با واکنش های از سوی هیئت رهبری غیر حاضر این اتاق مواجه شد و آنان با نشر اعلامیه نگاشتند که این نشست بدون هماهنگی و مشوره انجام شده است. در این اعلامیه آمده است که اتاق تجارت و صنایع زنان همواره تلاش کرده تا زنان بازرگان را به بهترین شیوه همکاری نماید و فعالیت‌هایش را پس از تحولات سیاسی اخیر به گونه آنلاین و فعال انجام دهد. افسانه رحیمی، رئیس مخلوی هیئت مدیره اتاق یاد شده، برگزاری نشست امروز را خلاف اصل‌های موجود این اتاق می‌داند.
با می خانم که مؤمن حیث سرپرست اتاق تعیین کرده بودیم، برای یک مدت کوتاه در مکتوب رسمی تاکید شده بود روی مشوره و هماهنگی با رئیس هیئت عامل و اعضای هیئت مدیره و خصوص رئیس هیئت مدیره. متأسفانه خانم این برنامه را دایر کردند بدون از اینکه با ما هماهنگی شود، با ما مشوره شود.
اما رویا حافظی، سرپرست اتاق تجارت و صنایع زنان، بازگشایی این اتاق را به گونه حضوری مطابق قانون عنوان می کند.
کسایی که غایب باشن اونا در افغانستان نباشن، نظر به ترجیحاتی که پیش خودشان هست، از وطن اونا رفتن دیگه اونا نمیتونن تو اتاق اداره بکنن. و فعلا ما نظر به اونا متفاهم نمراش باشتم، اتاق ما رهبریت میرم یک راهی هستم که به شکل قانونی و معیاری ما قسمی که ما تفاهم کرده بودیم باید فعالیت های زنان حضوری صورت بگیره و من اون کار انجام میدم که قانون ایجاب میکنه. من در افغانستان زندگی میکنم.
با این حال مسئولان اتاق تجارت زنان در افغانستان در قطعنامه‌شان نگاشتند که این اتاق یک نهاد ملی است و ملکیت شخصی یا دائمی افراد معین نیست. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان فعالیت‌های اتاق تجارت زنان به گونه حضوری از بین رفت و کارهای بازرگانی زنان به گونه آنلاین از سوی مسئولان این اتاق مدیریت می‌شد. این در حال است که برخی زنان بازرگان افغان پس از تحولات سیاسی یا کشور را ترک کردند و یا هم فعالیت‌های تجارتیشان را متوقف ساختند.
شاگردان انستیتوت موسیقی ملی افغانستان که در این اواخر به پرتغال رفتند به آموزش و فعالیت‌های هنری خود در این کشور ادامه می‌دهند. قرار است آنها در آینده نزدیک یک کنسرت مشترک با هنرمندان کشور میزبان برگزار کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صدای موسیقی افغانستان در محفل اینجا در پرتغال تنین انداختند. نوازنده ها شاگردان انستیتوت ملی موسیقی افغانستانند، انستیتوتی که دیگر وجود ندارد. احمد سلیم سرمست، مؤسس این انستیتوت، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که این نوازنده های جوان اکنون راه خود را به صنعت موسیقی در کشور میزبان باز کردند.
پروسه ادغام این گروه در اینجا به آرامی پیش می رود. شاگردان شامل مکتب شدند و مکتب موسیقی می روند. موسیقی تولید می کنند و به گروه ها و ارکسترهای متعدد موسیقی پیوستند. آیست آیست با موسیقی روی جامعه خود تأثیر می گذارند. اینجا و آنجا کنسرت برگزار میکنند. در نظر داریم بسیار زود یک کنسرت خوب و بزرگ به اشتراک همه شاگردان ما برگزار کنیم و همچنان جوانان پرتغالی را دعوت کنیم که به ما بپیوندند تا یک جا با هم موسیقی زیبا را به جامعه ارائه کنیم.
اکنون یکی از معروفترین نوازنده های جهان به دیدار اینها آمده. یو یو ما نوازنده 66 ساله برنده 18 جایزه معتبر گرمی است. این نوازنده آمریکایی چینی تبار که در پاریس زاده شده از کسانی است که شاگردان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان را کمک کردند تا از افغانستان تحت سلطه طالبان فرار کنند. او هفته گذشته با این شاگردان انستیتوت موسیقی افغانستان هم نوا شد و با آنها چند پارچه موسیقی نواخت.
اینها زندگی خود را به خاطر آنچه باور داشتند در خطر انداختند و شما اینجا در شهر لیسبون قلبهایتان را گشودید، آرامش و ثبات خود را به مخاطره انداختید و هر کاری ممکن را انجام دادید تا یک کار بشردوستانه را انجام دهید.
و اما در داخل افغانستان طالبان موسیقی را حرام دانسته، در چندین مورد آله های موسیقی را تخریب کرده و هنرمندان را این گونه تحقیر کردند. سخنگویان طالبان اما در مقابل رسانه ها موقف نرمتری از خود نشان داده، خشونت با هنرمندان را رد کرده اما گفتند توصیه میکنند آهنگسرایان شغل دیگری در پیش گیرند. انستیتوت موسیقی افغانستان که در سال 2010 ایجاد شد اکنون به یک پایگاه طالبان مبدل شده. اما شاگردان آن که با خانواده هایشان به پرتغال پناهنده شدند اکنون میخواهند انستیتوت شبیه را بنا کنند. در نظر است این انستیتوت در چارچوکات یک مرکز بزرگتر فرهنگی افغان ها در شهر لیسبون بنا شود.
و به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر این مجموعه و پیام های شما عزیزان.
سلام برای شما و تمام همکارا. یک خواهش دارم من از جامعه جهانی که تا اندکی به حال این پیرمردان متقاعد افغانستان هم نظر بکنن و این پیرمردان که عمر تعلیم و تربیت اولاد زحمت کشیدن حال باید گدهی کنن. آیا امارت اسلامی به فکر اینا نیست که اینا تقاعد باید تقاعد کنن به زینا حق و حقوقی داده شود. دیگه خواهش معمینه که جامعه جهانی و امارات اسلامی حال نظر به حال متقاوتیان بکنن.
سلام با کارکنان رادیوی آزادی. من احسان الله پاشکتایی روزی جنگی 13/97 از ولایت تاخر ولسوالی داشتخاله قریه یغنظر می باشم. چند بار کمک آمد رئیس و خزانه‌دار قریه طرفداران و پدر و برادر و ازنای خود را لیست گرفته توازین میکنم. و مرا در لیست ندرسم و از کمک ها نمی دین. شکایت مرا به گوش مسئولین برسانید با احترام.
سلام به تمام شنوندگان. مردم میگویند نانش بگی جانش نگی خودش میمیرد. مردم افغانستان به این حالت رسیده است. تقاعد نیست، معاش نیست، کار نیست، بار نیست.